در قید حیات هستن احتیاج به کمک های ما دارن، چه کمک های مادی و چه کمک های معنوی، که وظیفه هر مسلمان و وظیفه هر ایرانی است که در حد توان در این مسیر کمکش رو انجام بده. خب خیلی ممنونم از همراهی شما. قرار گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ابو طالب از رهبران بحرین، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر ابو طالب، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و شهادت دبیر کل حزب الله لبنان، شهید بزرگوار مقاومت سید حسن نصرالله رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. آی دکتر ابو طالب، ما صدای شما رو خیلی با کیفیت خوب نداریم، میشه جاتون رو عوض بکنید، یه ذره جا به جا بشید بلکه کیفیت صداتون بهتر بشه.
الان چجور شد؟
الان عالی شد، عالی شد، در خدمت شما هستیم. آی دکتر ابو طالب سلام عرض کردم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، منم خوشحالم.
متشکرم. دلمون میخواد که از این فرصت گفتگوی با حضرت عالی نهایت استفاده رو ببریم و شما ما رو با شخصیت شهید مقاومت سید حسن نصرالله بیشتر آشنا بکنید، این که در تاریخ مقاومت ایشون چه جایگاهی دارن و چطور شهادت ایشون میتونه بر مسیر مقاومت تأثیر بذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته این نه حرف من است، من با خیلی از رهبران خود حزب الله در گفتگو بودیم و صحبت بودیم که آیا هست کسی جایگزین آقای شهید بزرگوارمون سید حسن نصرالله. اتفاقا همشون تقریبا میگن خیلی فاصله بزرگی هست بین هر کس که میخواد جایگزین سید حسن باشه و بین خود سید حسن. سید حسن یه شخصیتی که بین المللی و مثل که گفتن تو قرآن ان ابراهیم کان امتا، سید حسن همینطور بود، یعنی با همه در تماس بود، با سنی، با شیعه، با مسیح، با یهود قواشون، با هر ملتی که میخواست مثلا آزادی و میخواست مثلا از ستم و از ظلم مثلا رژیم هاشون تو کشوراشون یا تو رژیم اشغالگر فلسطین که رژیم صهیونیستی هست، همه با در تماس بودن و در احترام بودن و حرف و گوش میدادن حرف آقای سید حسن نصرالله. الان ما که مطمئنیم که همیشه تو جبهه مقاومت کسانی هستن که جایگزین اونه قبل میرفتن، ولی احترام مردم به ایشون دیگه مثلا تا اون احترام انتقال بشه به یکی دیگر، این خیلی یعنی زمان بر هست و انشاءالله ما امیدواریم که کسی که جایگزین سید حسن باشه به این زودی بتونه کسب دلای مردم بکنه مثل که خود سید حسن کرد و به زودی بریم سمت مقاومت اسرائیل از نو و حملاتمون دوباره شروع بشه.
بله. خب آقای دکتر ابو طالب، میخوام که باز برگردیم به شخصیت بزرگوار سید حسن نصرالله و اینکه حضرت عالی چه ویژگی منحصر به فردی رو در رهبری ایشون درک کردید که ایشون رو تبدیل کرد به یک رهبر محبوب و تاثیرگذار در محور مقاومت.
یعنی الان که سید حسن قدوان الله تعالی علیه به شهادت و به ملکوت اعلی رسید، دیگه نمیشه ما بشینیم که مثلا سر و صورت بزنیم که بگیم آی دیگه ما رهبر نداریم و ما بی‌صاحب شدیم. نه، باید ما جلو پیش بریم هرچی باشه. ما شخصیت سید حسن نزدیکترین شخصیه، اگر میخوام به شنوندگان ایرانی ها بگم که نزدیکترین کسی هم که مثل شخصیت سردار دلها قاسم سلیمانی، یعنی به این سمتی بود، به این طوری بود که دلها همش سمت خودش کشید. پس سید حسن این شخصیتش به همون طور بود، همون طور که الان مثلا ما میبینیم هر رهبری تو جهان اسلام یه شخصیتی، یه میزاتی، یه تشخصاتی داره. سید حسن تقریبا بین المللی بود، یعنی همش همه مردم قبولش داشته بودن و رحیم بود با همه، یعنی با خود اسرائیل و صهیونیست ها خیلی رحیم بود که تلاش میکرد که خیلی کشته از اونا هم میفته و این طور که اونا دشمن ما هستن، میخواد فقط مثلا آزادیمون، نمیخواد مثلا به طور بزرگ و مساحه بی اندازه که بیم کشته بندازیم از اونا و یعنی به جهنم برسونیمشون، نه، میخواست همیشه به مردم به هدایت برسن، به روشنی برسن، به آگاهی بشن که این رژیم که خودشون زیرش هستن این داره به سمت جهنم میبرتشون، ما میخوایم به سمت بهشت ببریمشون، نمیخوایم که مثلا خوشحال نمیشیم که مردم همشون جهنمی باشن.
خدمت شما خواهم عرض بکنم که اگه شما یه روز فرصت داشته باشید که با سید حسن نصرالله صحبت کنید و دیدار داشته باشید، صحبتتون با این شهید بزرگوار چیه و به او چه پیامی میدید، چه سوالی ازش رو میپرسید؟
ما دعامون مثل که پسر آقای حلی رضوان الله علیه، پسر آقای حلی پرسیدش، گفت که ما چه امیدواری داریم؟ گفت من مثلا میخوام بشم مثل شما بشم که آیت الله خلی باشیم. گفت نمیتونی بشیم. گفت چرا؟ خودت شدی. گفت من امیدوار بودم که مثل پیغمبر بشم که آقای خلی شدم. ما هم همینجور، ما یعنی اگر میخوام برسیم به سمت درجات آقای سید حسن نصرالله، باید ما نظرمون باشه که مثل امیر المومنین باشیم و مثل حسن و حسین باشیم که شاید برسیم به درجه که آقای سید حسن تلاش کرد و رسید به همون درجه. ما پیاممون به مردم همینن که ما باید یکی مثل سید حسن اون الگو ما باشه، مثل که زهرا الگو خانما باشه، باید آقایون یکی یه الگوی باشه براشون، مثل یکی مثل سید حسن، مثل سردار دلاغ قاسم سلیمانی، مثل بقیه رهبران حتی مقاومت که هر روز ما داریم قافله شهدا پشت هم داریم انتقال میکنیم به ملکوت اعلی. باید همینجور نظرمون بالا باشه که برسیم به این مرحله. من میبینم خودمون خیلی کوچیکیم جلوه محضر مثل سید حسن یا آیت الله مثلا خامنه‌ای یا مثلا بقیه سرداران جبهه مقاومت، خیلی کوچیکی ما تا بلشیم خیلی تلاش کنیم که سلامت باشیم به اون مرحله.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوطالب عزیز. به عنوان سوال پایانی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما ترور، خیلی کوتاه خواهش میکنم پاسخ بدید، این که به نظر شما ترور وحشیانه سید حسن نصرالله به تنهایی از پس رژیم کودک کش اسرائیل برمیاد یا این که دستان دیگری هم در این جنایت و در این خون به ناحق ریخته شده سهیم و شریک بوده؟
بلا شک جنایت صهیونیستی تنهایی نبود. من خیلی یقین دارم که البته ناتو و آمریکا هم دست داشتن تو این کار، علاوه بعضی کشورهای عرب که اینا همیشه دشمنی و مثلا دوست داشتن کشتن آقای سید حسن داشتن، اینا همشون در دست دارن و ما مسئولیت شهادت سید حسن به گردن اینا همه میدونیم و حق انتقام از همه میبینیم که حق مشروع هست.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ابوطالب عزیز، براتون رضای سلامتی و توفیق دارم. خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی با ما شرکت کردید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
قصه قصه انتظار مردمی است از جنس آسمان که خونهایشان بر سنگهای قصه شتک زده است. ما می دانیم فجر و پیروزی نزدیک است، سحر نزدیک است، اگرچه طبقها زبان سبز درختان را نمی فهمند، روزی می رسد که همه به درختان زیتون ایمان می آورند. راه نصر،
ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بکن.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه؟
من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا.
دیدارهایی که شما با حضرت آقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟
حالا در همین مقطع شما خواهید گفت ای کاش
فرد خاصی رابط بود بین حزب الله و حزب الله.
سکوت مطلق.
نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست دست حضرت آقا به همراهان گفتن کمی دورتر بروید. رو به من کردند و گفتند
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به فعال شدن داعش.
جنگ 33 روزه، تحلیل شما از این جنگ چیه؟
وقت و عاقبت همه شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر فدایی، کارشناس حقوقی، که ظاهرا مثل این که ارتباط ما برقرار نیست. خب ازتون خواستیم که به ما بگید در مسیر و در راه نصر و فتح و ظفر که انشالله به زودی محقق میشه، شما چه عمل کرد، چه رفتار و چه کاری انجام میدید؟ شماره یه سامانه پیامکی ما 3881. توی این بخش چی بهتر از این که پیامک های شما رو بخونیم. مجید از کرج نوشته من در راه نصر و پیروزی مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان اول از همه دعا میکنم و بعد در همین اطرافمون میگردم کسی رو پیدا میکنم که بتونم انشالله در حد توانم مشکلاتشون رو حل کنم. محبی از گرگان نوشته واقعا به خاطر شهادت سید حسن نصرالله غمگین و ناراحتم، امیدوارم هرچه زودتر به سزای اعمالشون برسن تروریست‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی. مهدی عبداللهی از تهران نوشته: سلام، ما سالها صرفمون رو زدیم و باز هم میگیم با اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد. الانم که حضرت آقا اجازه دادن، باید هر کسی در حیطه خودش یه یا علی بگه و کارو شروع کنه. دوستان بشن، سلام بر عزیزان در رادیو جوان، خسته نباشید. من در حد توانم کمک مالی میکنم. کاش میشد سرپرستی کودکان رو به عهده بگیریم. فدای شما برقرار باشید که همیشه به یاد مخاطب ها هستید. خیلی مخلصیم، دم شما گرم. میخواییم جان و دلمون رو روشن بکنیم به شنیدن صدا و صحبتهای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگوار، که در خصوص شهید سید حسن نصرالله صحبت کردن. صحبتهای شهید بزرگواری در خصوص شهیدی دیگر به اتفاق بشنویم.
حزب‌الله متعهد شده بود به مردم لبنان که جوانان زندانی و اسیر لبنانی را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد کنند. بر مبنای عملیات ویژه‌ای که فرماندهی و عملیات ویژه شهید امام مقامی بود و موفق شد در داخل سرزمین فلسطین اشغالی یک ماشین در واقع تنر رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار داده، به دو نفر را از داخل او در واقع زخمی به اثارت.
معمولا در سابقه این نوع ردالفعل ها هیچ وقت یک جنگ شامل و کامل نمی انجامید، اما همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. از تهران اصرار داشتم که من بیام برای توضیح. اون وقت مقام اعظم رهبری در مشهد بودم، خدمت ایشون رسیدم. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود. جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. خورد به نماز، نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه. آقا شروع کردن به صحبت کردن، فرمودن که این جنگ جنگی بسیار سخت و شدیدی است، اما من تصورم اینه پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقای اینا نمی‌فهم بودند که نتیجه اینه. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات رو نداشتم، سید این اطلاعات رو نداشت، اماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات رو نداشت. یه نفعه سومی هم فرمودن که اینها بگویید دعای جوشن صغیر را بخوانند. اماد آمد دنبال من و از همون راه برگشتیم و رفتم شاه سید. من موضوع را نقل کردم برای ایشان، خیلی خوشحال شد. اول به سرعت موضوع اول را که این پیروزیش نتیجهش جنگ خندق خواهد بود، سختی های زیادی داره اما پیروزی بزرگی داره، از قول مقام اعظم رهبری منتشر شد در بین همه مجاهدین. ثانیاً این تحلیل که دشمن از قبل طرح داشت شد مبنای اصلی عملیات سید در توجیه افکار عمومی و توجه افکار عمومی به نیت دشمن. در موضوع سوم هم اینقدر مسئله دعای جوشن صغیر رایج شد، اونقدر این وسعت پیدا کرد، انتشار این و این تلویزیون المنار اینا به شکل مرتب پخش می‌کرد دعا رو با یک صوت خیلی خوبی، هم صوت حزینی در واقع قرائت می‌کرد، که در ساحه مسیحی هم این دعا را می‌خوندند. و من عرض می‌کنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیشدستانه یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی. این اثر جنگ 33 روزه.
هرچند به جای آب آتش بدهید، هرگز نتوانید به بادش بدهید. در خاک هزار لاله دارد غزه، چشمش نزنید و بنیکادش بدهید.
مشت گره کرده آید به خیابان ها، فریاد عزت سر دهد ما بین جولان ها، هم مرگ بر سودا دهد هم مرگ بر کافر، گردی ز غیرت خیزد و باشد شو توفان ها، مشتی گره کرده کوبنده سر از سیدیم، ایستاده چون کوهی در نابودی آنها، فریاد تکبیر و غرور و عزت و صلحیم، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها.
برخیز که در عشق خطر باید کرد، در راه خدا سینه سپر باید کرد، از قصه صدای آتش می آید، یاران حسین را خبر باید کرد.
تکبیر سر می دیم، از دشمن نترسیدیم، ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم، ما تا عبد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سال فهمیدیم.
اینجا آنجا تمام دنیا قصه است، انگار هوای کربلا با قصه است. یاران عزادار توجه بکنید، امسال محل هیئت ما قصه است.
به آبادی دهن فرصت، روزی حسادت می کند بر تو گلستان ها، آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست، ایستاده با سنگی در حجم بحران ها.
خب دوستان شنونده، توی این بخش بخواهم گفتگو بکنیم با یکی از نویسندگان سرزمینمون، سرکار خانم زهرا اسعد، نویسنده رمان‌های عاشقانه با موضوع محور مقاومت، که من اگر بخوام عناوین برخی از کتاب‌های ایشون رو نام ببرم میتونم به کتاب من شایعت را شیرین میکنم، مثل بیروت، باروت سوخته و باروت خیس اشاره بکنم. خانم اسعد سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر. شهادت سید مقاومت رو تسلیت میگم، هرچند که کمتر از شهادت برای شما قابل تصور نبود.
برای من هم همینطور خدمت شما تسلیت میگم. خانم اسد، چه شد که تصمیم گرفتید نویسنده رمان هایی باشید با موضوع محور مقاومت و با تم مقاومت؟ جرقش از کجا به ذهن شما خورد؟
والا اینکه چطور شد این کار رو شروع کردم، حالا به خاطر حالا شرایط جامعه ما کلن ایرانی ها درگیر مسائل سیاسی و حالا مقاومت همیشه بودیم، از زمانی که حالا یادمون میاد. خانواده ما هم از اون خانواده هایی بودن که همیشه پیگیر این مسائل بودن، اما خب رفت رفت هر چقدر پیش می رفتیم تو سالهای اخیر به خاطر هجمه هایی که از حالا رسانه های مختلف بود، می دیدم که همه چیز داره وارونه تعریف میشه و گفته میشه و این برای من خیلی ناراحت کننده بود.
بله.
حالا شرایطی که وجود داشت، مخصوصا زمانی که حالا ظهور داعش بود و اتفاقات مربوط به بچه های مدافع حرم، حرفایی که در موردشون زده میشد، به صورت خیلی اتفاقی من وارد حالا عرصه امام شدم. دوست داشتم به نوبه خودم یک سری روشنگری ها کنم، حالا در حد خودم که حالا چقدر موفق بودم و اینا الله اعلم. وارد این حیطه شدم، یعنی مستندهایی که حالا در مورد داعش مدام پیگیر بودم، اخبار داعش رو پیگیر بودم، شروع کردم به نوشتن یک رمان و این رمان رو وارد توی کانالم می‌ذاشتم.
بله.
اما رفته رفته دیدم که مخاطبین زیاد شدن و حالا بازخوردی که داشتم برام عجیب. همین باعث شد که جرقه‌ای بشه برای ادامه این مسیر و من پیام‌هایی که دریافت می‌کردم افرادی که می‌گفتن یه سری چیزهایی رو که ما نمی‌دونستیم از طریق همین رو ما حالا فهمیدیم که اشتباه بوده، باعث شد جرقه‌ای بشه که من وارد این مسیر بشم و این مسیر رو پیش ببرم. که الحمدلله مخاطب دوست داشت و من تمام تلاشم رو کردم که بر اساس مستندات پیش برم، یعنی چیزی نباشه که همینجوری چیزی بگم و از کسی ازم بپرسه بگم نه این ذهنیات من بوده، نه، اینها بر اساس مستندات سعی کردم پیش برم، چه مستندات خبری، تصویری، حالا فیلم هایی که بودن سعی کردم اینطور پیش بره و الحمدلله ظاهرا موفق بوده.
خیلی عالی، خیلی ممنون خانم اسد از شما. دلم میخواد به ما توضیح بدید که در مجموعه رمان‌های شما با تم مقاومت و با موضوع محور مقاومت چطور به شخصیت شهید بزرگوار مقاومت سید حسن نصرالله پرداختید و ایشون حضورشون در روایت‌های شما و در قصه‌ها و داستان‌های شما به چه نحویه؟
حقیقتش استارت اول کار من روی حاج قاسم بود. خیلی برای من ایشون شخصیت بزرگ و والایی بودن. کتاب سوم من یعنی باروت خیز اشاره مستقیم داره به بچه های حزب الله و میاد از نفوذ میگه، قدرت نفوذ میگه که نفوذ میتونه تا کجا پیش بره، میتونه حتی تا کنار گوش فرماندهان نمونه بره و موجب اتفاقهای ناجور بشه. تو کتاب های من حاج قاسم و شهید مقاومت ما آقای سید حسن نصرالله که اصلا زبونم هنوز نمیچرخه به گفتن شهید به عنوان دو اسطوره، دو فرمانده، دو بزرگ هستن که مدام از اینها یاد میشه، از فداکاری هاشون، از زندگی که واقعا صرف شد تو مسیری که آزادگی توش باشه، دهایی باشه، مدام از اینها گفتم و در رمان سوم و چهارم این ماجرا بیشتر تاکید میشه روش و سعی کردم بیشتر رو نفوذ تاکید کنم، نفوذ تا مسیرهای مختلف، که روایت رمان سوم و چهارم روایت یک خبرنگار به ظاهر لبنانیه که در واقع نیروی موساده و مأموریتش انجام یک تروره. حالا این ترور یکی از فرماندهان حالا بزرگمونه که نمیخوام قصه رو زیاد لو برم، که این دختر از اون مسیر با واقعیت حزب الله و واقعیت بچه های مقاومت آشنا میشه و تو رمان بعدی که در ادامه رمان حالا سوم هست، رمان پایانی، روایت میکنه از 24 ساعت از زندگی این جاسوس که در حال فراره و چه اتفاقهایی توی این 24 ساعت میفته و در نهایت چجوری تلاش میکنه که نجات بده خودش رو. شهید حاج قاسم اینها افرادی بودن که همیشه تو خونه ما از حالا زمانی که من یادم بچه که اینها اسمهاشون گفته میشد، اما چیزی که همیشه برای من عجیب بود از بچگی و تا بال همیشه بهش فکر میکردم، چون ما زندگی نرمال خودمون رو داریم، گردش میریم، سفر میریم،
خیلی هم خوب، خدا حفظتون کنه،
مهمونی، همه چی. بعد همیشه برای من جای سوال بود چجوری میشه یه سری آدم پیدا میشن تمام زندگی خودشون ثانیه سرد آدم های دیگه میکنن. وقتی من نگاه میکنم به زندگیشون میبینم اون زندگی نرمالی که یک انسان میتونه داشته باشه به عنوان تفریح و گردش و